تو مانی و نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، غصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف، بسته های فردا همه ای کاش ای کاش. ظرف این لحظه ولیکن خالی است، ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
با سلام مجدد خدمت شما شنوندگان محترم و نازنین رادیو پیام. خب همونطوری که در ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردم، با سلسله برنامه‌های جدیدی در خدمت شما خواهیم بود و نام اون برنامه هم با همکاری در واقع تولید کننده این برنامه خانم سارا شادابی قرار شد که نامگذاری بکنیم به اسم آینه، که امیدوارم نام برازنده‌ای باشه برای این برنامه و شما هم خوشتون بیاد. و اگر شما هم نظری داشتید در ارتباط با نام این برنامه، خوبه که با ما در میون بگذارید. خانم شادابی بسیار خوش آمدید به استودیوی رادیو پیام. ابتدا به ساکن خودتون رو معرفی کنین برای شنوندگان رادیو پیام، چون اولین بار هست که صدای شما رو از این صدا و از این رادیو میشنوند.
بله سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی ممنونم از دعوتتون به برنامه رادیوی خوبتون و شنوندگان عزیز که صدای ما رو دارن. خیلی ممنونم از استقبالی که از برنامه‌های پیشین خدمت همکاران قبلی داشتیم شد، و امیدوارم که این بار با این برنامه جامع و کامل شما و در واقع اندیشه نیکی که دارید برای اینکه کار رو درست انجام بدیم، امیدوارم این بار خیلی گسترده و خوب بتونیم کار انجام بدیم. من سارا شادابی هستم، روانکاو، مشاور و مدرس خود تحلیلگری. خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت به من داده شده که اطلاعات خوبی رو که فکر میکنم عمومی هست و ما همه بهش احتیاج داریم، برای اینکه در واقع بخوام بگم در آینه‌ای بتونیم خودمون رو ببینیم، این اطلاعات رو در دسترس دوستان قرار بدیم،
در واقع خودمون رو بهتر بشناسیم.
بله همینطوره، ولی متاسفانه یه بحثی که هست اینه که خودشناسی یا در واقع بینشی از خود انقدر این واژه دستکاری شده و به قول معروف دستمالی شده که همه جا خودشناسی با شیوه های مختلف رایج هست.
با طب سوزانی هم
هست دقیقا. اینه که میخواستم که متفاوت باشه و در واقع همینه، یعنی ما اگر بتونیم که به یک تحلیل جامع از وجود خودمون و نه فقط اون چه که اسمم چیه، کجا زندگی میکنم، همسرم کیه، چه بچه هایی دارم، یا در واقع اون چه که دنیای مادی ما رو میشناسه با اون، یعنی اون چه که خودمون رو به اجتماع معرفی میکنیم، چیزی بجز اون چیزی که واقعا در اعماق وجودم چه هستم، احتیاج به آینه عمیق تر داره، احتیاج به تفکر متفاوت داره. و دوستانی که میان با ما همراه هستن در کورس های ما، میان لطف دارن اسم سه شنبه هاشون رو گذاشتن سه شنبه های طلایی، چون ما کورس هامون سه شنبه از ساعت 5 تا 7 هست و به لطف دوستان، به لطف حضورشون ما تونستیم خیلی خوب پیش بریم و الان حدود 9 ماهه که این کلاس ها داره برگزار میشه، زندگی خیلی ها رو متحول کرده.
خیلی خوبه دیگه. امیدواریم که با این سلسله گفتارهای رادیویی هم همین تأثیر رو بذاریم در ذهن شنوندگان که خودشون رو به گونه دیگری بشناسن.
دقیقا
همجور که شما گفتین فقط اسم خودشون رو، آدرسشون و اینها رو به یادشون نباشه، بلکه شناخت دیگری از خودشون پیدا بکنن. لازم به ذکر میدونم که توضیح بدم برای شنوندگان که این برنامه که نامش آینه قرار گرفته با همکاری انجمن آردا ویراف تقدیم حضور شما میشه و ما در انجمن رسانه پیام مایل به همکاری با تمام انجمنهای هنری، فرهنگی، اجتماعی و از جمله انجمن شما که انجمن آردا ویراف باشه مایل به همکاری هستیم و از این بابت بسیار خوشحال میشیم که از دیگر انجمنها این افتخار رو به ما میدن و در کنار ما قرار میگیرن و یک کار مشترکی رو بتونیم، کار مشترک مفید و مثبتی رو ارائه بدیم به جامعهمون که تعدادشون هم کم نیست. از این بابت هم بسیار ممنونم از شما، سپاسگزارم که این وقت رو میگذارید و این بها رو میدید برای رادیو پیام که فرصتی ایجاد بشه بلکه کمی بیشتر فکر بکنیم.
باعث خوشبختی هم.
خب بریم سراغ برنامه و برنامه رو آغاز بکنیم دیگه. دیگه میگن از تعارف بکاه و بر مبلغ افزا. یک ضرب المثله اینجوری هم نه. میخوام بگم خدمت شما که برنامه‌تون رو به اول بگید که این امروز راجع به چه موضوعی صحبت می‌کنید.
خیلی مسائل متفاوتی بحث شده تا به امروز. از من خواستن راجع به خانواده صحبت بکنم، راجع به طلاق صحبت بکنم، راجع به ازدواج، در واقع ازدواجی که در از راه دور انجام میگیره، غیابی در واقع صورت میگیره صحبت بکنم. ولی یک بحرانی که من میبینم در مراجعینم خیلی شایع هست، اختلافات زناشویی بر سر مسائل مالی. حالا این در واقع اختلافات میتونه در امتداد زندگی مشترک واقع شده باشه، میتونه در خلال طلاق این اتفاقات افتاده باشه، یا اینی که این اختلافات باعث جدایی میشه. و میبینم که خیلی سخت این مسائل حل میشه و تا به نهایت یکی از طرفین مغلوب طرف دیگریه، مقبون طرف دیگریه و اون طرف دیگر هم با وجود اینی که حالا چه خانومه چه آقا اموال رو برده خورده، هر کاری هم خواسته کرده، ولی همچنان نارضایتی در وجودش شعله ور هست. و تصمیم گرفتم راجع به این موضوع صحبت بکنم، ولی میخوام که ددلاین براش نذاریم که یک جلسه یا دو جلسه، و اینو باز بذاریم که دوستان با حالا امکاناتی که از طریق رادیو پیام میگیرن بتونن نقطه نظراتشون رو بگن، اگر سوالی دارن مطرح بکنن، و برنامه رو نبندیم روی جلسه دو جلسه. راجع به این موضوع شروع میکنیم و چون من اصولاً سبکم سبک تحلیلی هست و این به صورت ناخودآگاه بست داده میشه به سایر مباحث بنیادی و در واقع اصول پایه‌ای که ما برای استانداردهای سلامت روان در نظر میگیریم، اینه که بسیط بحث، یعنی صرفاً مسئله مادی نیست،
میتونه شاخه بزنیم به بخشای دیگه.
بله دقیقاً.
و ریشه یابی بکنیم.
دقیقاً.
خب این خیلی خوبه. بنابراین من اجازه میخوام از شما که تلفن‌های تماس با رادیو پیام رو اعلام بکنم، یه نکته هم بعدش اضافه کنم. تلفن‌های تماس با رادیو پیام 031-54-0038 و 031-54-0039 هست. لازم به ذکر هست که برنامه در واقع آینه در بخش جدیدی که در وبسایت رادیو پیام به آدرس www.radiopayam.se هست، شما میتونید در بخش جدیدی با نام آینه تمام این گفتارها رو به صورت مجزا آرشیو شده گوش بدید و نظرات خودتون رو هم به صورت کامنت زیر همون آرشیو قرار بدید. یعنی حتی ما میتونیم که در واقع نظرات مکتوب شما رو هم داشته باشیم، و یا اینکه تماس بگیرید اگر سوالی دارید، چه با رادیو پیام چه با من سوال میکنم از خانم شادابی که شماره موبایل خودشون رو هم لطف بکنن که اگر سوالی هم داشته باشن مستقیما با خود شما هم بتونن در ارتباط قرار بگیرن.
بله، شماره تماس من هست 0760 170 153.
بسیار عالی. 0760 170 153. بله
و آفرین به حافظه شما.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
خب میخوام از اینجا شروع کنم که چرا ما فکر میکنیم که اگر یک حجم به اصطلاح غیر قابل شمارشی پول داشته باشیم خیلی برآورده میشیم. این از کجا میاد این حس؟ از اینجا بخوام شروع بکنم که دیگه فکر میکنم مثلث مزلو رو همه بدونن که چی هست و خیلی هم معروف هست. میخوام خیلی کوچولو اینو بگم استپ بای استپ که چجوری میره. در واقع بخش اولیه مثلث نیازهای فیزیولوژیکه، مثل غذا، آب، مسکن و نیازهای از این است. بخش دومش میشه نیازهای امنیتی و احساس ایمن بودن، که حالا شغلی، سلامتی، منابع و ثروت، اینا میشه جزء بخش دوم. بخش سوم نیازهای عاطفی و تعلق خاطر هست. چهارم نیاز به احترام به خود، اعتماد به نفس. و مرحله پنجم نیاز به کمالگرایی و زیبایی و دانش هست، که نهایتاً اینا همه به خود شکوفایی منجر میشه. البته خود مثلث مزلو 3 قسمت بود، ولی این در اثر در روند تکامل پیدا کرده، که حالا ما اصلا
به 6 ضلعی و
نه 3 ضلعش ثابته، ولی تعداد طبقاتش بیشتر شده.
بله،
یعنی ریزتر و در واقع تقسیمات بیشتری پیدا کرده. بله. و خب میبینیم که نیازهای فیزیولوژیک، غذا، آب، خانه یا حالا مسکن، بخش اول برآورده شدن انسان ها هست و در واقع ثروت بخش دوم هست. یعنی ما برای اینی که احساس امنیت داشته باشیم نیاز به داشتن حداقل هایی داریم، اما این امنیت در یک نقطه تأمین میشه اما پر نمیشه. به چه شکل؟ ببینین، یک حفره در روان انسان هست که ما به این حفره میگیم حفره کامپلکس، یعنی عقده. عقده در لغت به معنای گره هست، چیزی که به راحتی باز نمیشه. همه ما در روانمون با یک حفره متولد میشیم و این حفره از اول بشریت وجود داشته و انتظار نمیره که حالا حالا ها پر بشه. مسئله ای که هست اینه که کسی که براش پول و مادیات در اولویت هستند، در واقع اینها تبدیل شدن براش به ارزش. و اینکه آیا این ارزش هست یا نه، داشتن مادیات و پول در واقع ارزش هست یا نه، یک بحث فلسفی نیست. ما به لحاظ روانی برای ارزش تعریف داریم. حالا کجا این به مشکل میخوره که در واقع پول نمیتونه ارزش پویایی باشه؟ ببینین، اگر حالا تا اینجا رو داشته باشیم، میخوام از اینجا شروع بکنم که این بحث رو از یه زاویه دیگه راجبش صحبت بکنم، که ما میبینیم که آدم ها وقتی که به ثروت های بیشتری دست پیدا میکنن، دغدغه های بیشتری رو هم تجربه میکنن. یعنی به قولی میگن هر که بامش بیش، برفش بیشتر، اینجا صدق میکنه. یا میگن که رنج داشتن از نداشتن بیشتر. یعنی تصور ما این هست که ما اگر بیش از نیاز واقعیمون پسنداز یا تأمین باشیم، حتما به اون امنیت خواسته شده در اون حفره روانی میرسیم. در واقع ما داریم اون حفره روانی رو با اسکناس پر میکنیم. و اونجایی که میگن مثلا یکی میره مثلا خیلی دیگه به صورت در واقع مبالغه آمیز لباس میخره، خیلی مبالغ
حفرش خیلی عمیقه،
داره در واقع حفرش رو بسیار با پول پر میکنه و در واقع میگن طرف عقده‌ایه. حالا شاید اصلا به نوعی سمبولیک اصلا از این زاویه میاد، از این مسئله میاد که واقعا داره کامپلکسش رو از این طریق پر میکنه. عمق حفره رو کسی نمیتونه بسنجه، چون این ما در روانشناسی یونگ چند نوع ناخودآگاه داریم. ناخودآگاه فردی داریم، ناخودآگاه جمعی داریم. این حفره هم در ناخودآگاه فردی هست و هم در ناخودآگاه جمعی. بنابراین عمق حفره رو نمیشه زیاد سنجید. ولی مسئله اینه که کجا ارزش تعریف میشه و چرا پول ارزش میشه؟ شما چه فکر میکنید؟
من فکر میکنم که در واقع چون راهگشای کلید دیگه، یعنی پول اگه نباشه هیچ کدوم از کارهای ابتدایی آدم ها هم این روزها انجام نمیشه. اگر که کارت بانکی آدم که این روزها در سوئد دیگه اسکناس هم داره جمع میشه و دیگه جاش یک کارت بانکیه، یک کارت پلاستیکی، اگر آدم مخزنش پر نباشه نمیتونه حتی اون نیازهای اولیه‌اش مثل مسکن و خوراک و اینها رو هم تامین بکنه. پس این کلید لازمه است، ولی حالا میزانش برای آدم‌های متفاوت در واقع میتونه تغییر بکنه.
خب دقیقا بحث من همینه. پس اگر که این کلیده، چرا کسانی که دست کلیدشون بیشتر کلید داره بیشتر مشکل دارن؟
خب من فکر میکنم که، یعنی اینجوری که من برداشت میکنم از این سوال شما، اگر که اشتباه هم میکنم شما خودتون اصلاح هم بکنید، فکر میکنم تکامل بشری از همین بخش صورت گرفته. یعنی آدم هایی که شاید به گونه ای در واقع زیاده خواهتر بودن و دلشون میخواسته راحت تر باشن، در واقع شاید در خیلی از موارد تلاش بیشتری کردن و رسیدن به یک مثلا حالا جایی که سایرین هنوز نرسیدن و از اون راحتی و امکانات جامعه به راحت تر میتونن استفاده ببرن دیگه. حالا از این زاویه این شکلی میشه بهش نگاه کرد. مثلا کسی که کارخونه داره، حالا مثلا 40 نفرن 50 نفرن براش کار میکنن، خب بالاخره تلاش کرده به اون مرحله رسیده.
ولی ببخشید من میخوام بگم، ولی آیا شما میخواین بگین زیاده خواهی ارزش هست؟
زیاده نه، این سوال اینجوری نباید پرسید دیگه خانم. زیاده خواهی ارزش نیست، ولی در واقع قناعت بایستی کنار همون زیاده خواهی، همه چیش متعادل باید باشه به نظر من. یعنی تعادلشو بایستی برقرار بکنن آدما تو خودشون، ولی کیه که پول بعدش بیاد اصلا؟
نه ببینید، اون چیزی که یک در واقع دنیای ما رو ساخته زیاده خواهی نیست، خلاقیته. اون چیزی که دنیا رو دگرگون میکنه همچنان خلاقیتی که داره دگرگونش میکنه، و خلاقیت واقعا ارزشه و زیاده خواهی نیست. ببینین کسی که یک کارخونه رو میتونه اداره بکنه و به قول شما 40 نفر یا 400 نفر یا 4000 نفر براش کار میکنن، آدم بسیار خلاقیه و در سایه خلاقیتشه که میتونه در واقع پول سازی بکنه. ولی اگر یه نفر جاه طلب باشه و به دلیل زیاده خواهی و جاه طلبیش بره دنبال پول، میبینیم بسیارن آدمایی که به زمین خوردن. یعنی اتفاقا خیلی مثال خوبی بود، به خاطر اینه که دقیقا میخوام اینجا به این نتیجه برسم که ارزش های من باید پویا و پیش برنده باشن. ارزشی که به من امنیت میده ارزش واقعی نیست، ارزش عقده‌ایه، یعنی ارزش کامپلکسیه. ارزش باید رشد دهنده باشه، باید بتونه منو رشد بده. خب وقتی که من پول برام خیلی مهمه، در واقع من در سایه اون پول دارم امنیت خودم رو تضمین میکنم. ما با حداقل امنیت ها مخالف نیستیم، همونطور که گفتیم که دیگه در بیس روانشناسی مثلث مازلو اصلا میگه شما باید یک سری از مایحتاج اولیه رو بتونین تهیه بکنین تا اصلا بتونین به انسانیت پا بذارین.
خب خوشبختانه این در دولت سوئد کاملا رعایت میشه، یعنی اون حداقل ها رو برای همه ایجاد کرد.
بله، ولی بسیارند زوجینی که سر املاکی که در ایران دارن یا در جاهای دیگه دنیا دارن همچنان درگیرن و همچنان نمیتونن تعادل رو در وجود خودشون و بیرون از وجود خودشون برآورده کنن. یعنی بارها شده که مثلا من دیدم که مثلا به طور مثال آقا مثلا میلیارد ثروت در ایران داره، حاضر نیست زمینی که به نام خانومشه مثلا حالا چند میلیون قیمتشه رو ببخشه به این آدم، به اونم نظر داره. یا مثلا خونه‌ای که با هم زندگی می‌کردن بنا به دلایلی الان مثلا میتونه مال خانوم باشه، حاضر نیست اونو بهش بده به خاطر اینی که یعنی در واقع حرفش اینه زورم میاد، و اینی که زورش میاد مثلا همینه، مثلا اینکه داره از زاویه اون حفره به موضوع نگاه میکنه.
این بخشش بر نمیگرده به اون ریشه های فرهنگی خود ما خانم سارا؟
خیلی برمیگرده. ببینین حالا میخوام باز برگردم به این موضوع. ببینین الان شما تصور بفرمایین که یک خانومی زورش میرسه و اموال شوهر رو میگیره به ناحق، اصلا ما نمیگیم حقشه، به ناحق میگیره، آقا میره، آقا هیچی نداره، خانوم تبدیل میشه به یک در واقع خانوم ثروتمند. لیبلی که اجتماع بهش میزنه چیه؟ میگه یک بیوه پولدار تنها. خب حالا اگر آقا زورش برسه املاک خانومو بگیره چه اتفاقی میفته؟ املاک رو همه رو آقا تصاحب میکنه و خانوم...
انگلیسی ها بهش میگن شوگر ددی.
نمیدونستم. ولی خانوما میگن، خانومه بازم میشه یه بیوه تنها، یعنی برای خانوم صفت هست ولی برای آقا
صفت
صفتی وجود نداره. یا آقای جدا شده از همسرش خیلی هم پول داره، یا مثلا یه آقای جدا شده از همسرش پولی نداره. باز برمیگرده به همون زیربناهای در واقع تفکری و اجتماعی. دقیقا با تون موافقم. اما کل مطلب برمیگرده به اینه که ما به طور کلی مشکلمون اینه که فکر میکنیم پول خیلی حلاله، در حالی که اون حجمی که ما براش متصور هستیم واقعی نیست، فقط تصور ماست. و متاسفانه کسانی که در جوامع ما پولدار میشن، حالا چه جوامع خارج از ایران چه جوامع داخل ایران، یک دیواری میکشن بین خودشون و سایر مردم و اطلاعات رد و بدل نمیشه راجع به اینی که چقدر این موضوع بها داشته و چقدر مشکل ها پشت این ثروتمند شدن یا ثروتمند بودن هست، خابیده. و ما
من
فقط
میتونم شما قطع بکنم. من یادم میاد یه دوستی پدر من داشت که بسیار ثروتمند، بعد خب همیشه ماهارم که بچه تر بودیم میشست نصیحت میکرد که شماها باید کار کنید، تلاش کنید، زحمت بکشید برای زندگیتون. مثلا از خاطرات خودش تعریف میکرد، شماها چه میدونید اون روزی که من مثلا کارگر فلان کارخونه بودم و با دوچرخه، حتی دوچرخه هم نداشتم اولش، با قسطی رفتم یه دوچرخه خریدم و بعد تومن رو تومن گذاشتم و خلاصه تونستم که یواش یواش یوهویی کارخونه بخرم. ای بابا، ما هر چی نگاه میکنیم 20 سال 30 سال داریم کار میکنیم، زحمت میکشیم، یک پنجم یک مثلا متر از یک کارخونه رم مثلا یا یک محیط کاری رم نمیتونیم مال خودمون بکنیم. اون بخشی که سویت شد یه آدمی که از کارگری رسید به یک آدم حالا ثروتمند به عنوان یک آدم کارخونه دار، اون کلیده دست ما نیامد هیچ وقت. هیچ وقت روشن نشد برام. شاید اون رازشونه که چجوری پولدار بشن، اونو نمیگن.
میتونه این باشه، میتونه این باشه دقیقا. ولی ببینین من خیلی روی این موضوع کار میکنم و خیلی روی این موضوع مانو میدم. ببینین ما وقتی که خودمون رو میشناسیم، یعنی در واقع میخوام بهتون بگم که خلاقیت و ارزش ها بعد از خودشناسی حاصل میشه. حالا این خودشناسی میتونه با یه کلاس روانکاوی اتفاق بیفته، میتونه با یه برنامه تلویزیونی اتفاق بیفته، با یه برنامه رادیویی اتفاق بیفته، یا با یک شکست اتفاق بیفته. اصلا ما دنبال اینی که برای اون یک در واقع بیایم یه راهی طراحی بکنیم و بگیم نه این راهش و اینا، نه، راجع دنبال اون نیستم من. ولی وقتی که شما به درون خودتون میتونید نگاه بکنید و خود واقعیتون رو میشناسین و در واقع ارزش‌های وجودی شما رشد میکنن، چیزی ارزش‌هایی بجز اون چه که خانواده داده، بجز اون چه که اجتماع داده، بجز اون چه که یک عمر ما رو تایید کردن باهاش، ارزش‌هایی بجز اونها وقتی که بیرون میاد، فرصت‌ها ملاقات میشن. تأکید میخوام بکنم که ملاقات میشن، به وجود نمیان، فرصت ها بودن، ما ملاقاتشون نکردیم،
ندیده بودیم
ما شو. ندیده میشون. حالا باز ندیدن باز میشه مثل اینه که شما از کنار یه چیزی رد بشین، ولی ملاقات کردن یعنی که خیلی تصادفی دوتا در واقع دو نفر به هم میرسن،
یا آدمی که فرصت ها اتفاق میفتن.
بله دقیقا، یا اتفاقاتی که میفتن فرصت ها رو به وجود میارن. مسئله اینه که در درون من اون قلاب ماهیگیریه هست، اون قلابه باشه، اکتیو باشه، تمیز باشه، به قول معروف آنلاین باشه،
آماده باشه،
آماده باشه که شکار کنه. و من فقط زمانی میتونم به این با فرصت طلبی فرق میکنه ها. فرصت طلبی میشه اون چیزی که من در راستای وجود خودم منفعت خودم رو در نظر میگیرم، اما وقتی که فرصت ها ملاقات میشن، خود آدما میان میشن ابزار دست ما برای اینی که کار ما انجام بشه و میرن. اصلا هم قرار نیست که، یعنی اونا با توقعی این کار رو نمی کنن. و فقط مسئله اینه که من معتقدم که من خودم ابزار دیگران هستم و دیگران هم جای ابزار من هستن. یعنی من حاضرم ابزار کسی بشم. این که شما بخوای ببندی، نه من اجازه نمیدم کسی از من استفاده بکنه، بعد خودت حاضر باشی از همه استفاده بکنی و فرصت ها رو بدوزی، باز این خودش خلافه سلامت روان داریم میریم جلو، درگیر در واقع خودشیفتگی و یا خودمحوری شدیم که حالا اونو بعدا صحبت میکنیم. حالا این مسئله اینه که ارزش وقتی که به وجود میاد، وقتی که من ارزش خودم رو میشناسم، امکان سفر برام ایجاد میشه. یعنی من حاضرم تمام پولم رو بدم، همه مادیاتم رو بدم که عشقم رو داشته باشم. شاید ببینید این چیزی که من دارم راجبش صحبت میکنم شعار نیست، این ارزش منه. چون شعار تاریخ مصرف داره، امروز هست فردا نیست. میبینید که بسیاری از متاسفانه محصولات هنری که بیرون میاد یک سال هست و بعد دیگه نیست،
نابود میشه.
این به دلیل اینه که از ارزش توهیه. ولی شما ببینین که خیلی از ترانه های قدیمی
همچنان
ارزشمند. و این برای خود من تعریف هنر همینه، هنر ماندگاره، خلاقیت ماندگاره، ارزش ماندگاره. شعار تاریخ مصرف داره. امروز من شما یه شعاری میدیم، حالا یا ازش پول در میاریم یا آدم میخریم یا یه عده رو اکیپ میکنیم به کار خودمون برسیم، یا اینی که به هر حال منافع خودمون رو تعیین میکنیم، یا اینه که نه واقعا به ارزش هامون پایبند هستیم. پس میخوام به این نقطه برسم که ارزش ها امکان سفر ایجاد میکنن، پول امکان سفر ایجاد نمیکنه، فقط شما رو تأمین میکنه، به شما امنیت میده. خانم یا آقای که سر پول در واقع میجنگه، یا بخواد یا در سایه فرزندش همسرش رو حذف میکنه، یا در سایه همسرش مادرش رو حذف میکنه. یعنی دائم داره این بازی اتفاق میفته که یک نفر حذف شه یا چند نفر حذف شه و امنیت من به خطر نیفته. شما اگه نگاه بکنین میبینین که در سازمان ها هم همینطوره، در احزاب هم همینطوره، در کلونی ها، در خانواده ها. اصلا کار ارزش ها تحریک انگیزشه. وقتی شما ارزشتون رو درست میشناسین، من ارزشم اینه که یه کارخونه داشته باشم که به 40 نفر نون برسونم. خب وقتی ارزش من اینه، من میتونم یه کارخونه داشته باشم که به 4000 نفر نون برسونم، چون من دارم دنبال ارزشم حرکت میکنم و ارزش برای من انگیزش ایجاد کرده، منو تحریک کرده به سمت پیشرفت. اما مادامی که خود پوله برام، من میخوام کارخونه دار باشم، حالا کی و چی و
چه شکلی
مهم نیست، فقط میخوام یعنی شده سر یکی و کلا بزنم برم کارخونه دار بشم. پس این مسئله اینه، آیا من دارم در خطوط قرمز ضد ارزش ها فعالیت میکنم یا دارم با ارزش ها برخورد میکنم؟ من نمیخوام سافرم تو مسئله اخلاقیات، چون خیلی معتقدم که روانشناسی پیش از اخلاقیات جواب میده، چون که احتمال اینی که شما به یه نفر صداقت رو تبلیغ بکنین، فرزندتون، شما به فرزندتون صداقت رو تبلیغ بکنین و دائم بهش بگین صداقت محض دروغ ازت نشنوم، کار خلاف صداقت انجام ندی. یعنی بولد میکنین اینو، با یه پروژکتور میندازین رو کلمه صداقت. اتفاقی که احتمال خیلی بالا میفته، میتونم بگم در 60-70% موارد، اون فرزند از درون برای صداقت 10% ارزش قائله، ولی یه نقاب خوشگل درست میکنه از اون نقاب، از اون صداقت، و پشت اون نقاب صداقت هر کار دلش میخواد میکنه و به باور آدمای بیرونی این آدم آدم صادقیه، چون نقابو خیلی خوب میشناسه و نقابو خیلی خوب تونسته طراحی کنه و استفاده کنه. بنابراین من میگم روانشناسی، خودشناسی پیش از اخلاقیات. اونجا که میگم خط قرمزها، منظورم خط قرمزهای عدم سلامت روانه، منظورم اصلا خط قرمزهای اخلاقی نیست، موضوع رو اصلا اخلاقش نکنیم، چون کار من اصلا اخلاق نیست. یه جایی یادم به یک گفتم که دروغ گفتن مهارته و این آقا اصلا دیگه کلاس من نیومد.
به نظر منم دروغ گفتن مهارت لازم داره، یعنی هم تمرین لازم داره، هم برای اینکه خیلی هستن بلد نیستن دروغ بگن، و دروغ گفتن خودش یه هنریه اصلا.
دروغ گفتن حالا شاید هنر بودنش یه خود بار مثبت بهش بده، ولی دروغ گفتن مثل هر چیز دیگه در دنیا یک مهارته. کلا انجام هر کاری در دنیا یک مهارت میخواد. حالا قصه اینه که چرا ما وقت داریم، چقدر وقت داریم؟
عملا وقت ما تموم شده، الان 32 دقیقه است داریم صحبت میکنیم، ما نیم ساعته باید بحث رو جمع کنیم، ولی شیرینه، میتونیم ببندیمش.
خب من اینو میگم که بریم رو 35 دقیقه تا برای برنامه بعد. حالا چون بحث دروغ شد، میخوام اینو بگم که اصلا دروغ به چه شکلی به وجود اومد، نظری داری؟
دروغ؟ نه راستش که اولش کی به کی دروغ گفت من ندارم.
نه حالا به اون شکل، ولی برداشت هایی که از مطالعات کتب تاریخی میشه، از اونجایی که انسان ها یاد گرفتن که در سایه زندگی اجتماعی امنیتشون، امنیت در واقع فیزیولوژیشون، امنیت جغرافیاییشون تأمین تر هست و در واقع از حیوانات بیشتر میتونن در امان باشن، از آب و هوا میتونن بیشتر در امان باشن، یک همکاری میتونه بینشون به وجود بیاد، حالا در ساختن خانه، در واقع زندگی های حالا قومی قبیله ای، و حالا نمیخوام وارد اونا بشم که حالا کما بیش هممون راجبش اطلاعات داریم. وقتی که انسان ها به این موضوع آشنا شدن، اتفاقی که افتاد این شد که کلونی های مختلفی، اجتماعات مختلفی در جاهای مختلف دنیا به وجود اومد. بعد یه عده آدم به خاطر اینی که منافع بیشتری داشته باشن، به یه عده آدم دیگه تعرض کردن، تجاوز کردن، جنگیدن، هجوم آوردن، غارت کردن، هر چی حالا اسمشو میذارید. اومدن وارد این اجتماعات شدن و یه سرنایزی گذاشتن به خیل شما، گفتن یا بگو اونی که من میگم خوبه،
از بین میبریم.
بعد شما چیکار کردین؟
خب مجبور شدیم که علارغم اون میل باطنی قبول بکنیم، برای اینکه جونمون رو حفظ بکنیم.
دقیقاً. یعنی یه عده‌ای بودن که به یک سری سلاح‌های مسلح بودن، به سری اسلحه‌های مسلح بودن که ما نبودیم.
به وسیله اون برتریشون باعث شدن،
دقیقاً باعث شدن کلاً در زندگی‌های اجتماعی دروغ به عنوان یک حالت تدافعی به وجود بیاد. و میخوام تأکید کنم روی اینی که دروغ یک بخشی از زندگی اجتماعیه، یعنی شما نمیتونین اینو جدا بکنین، و شما میبینین که الان طی گذشت قرنها که در واقع
نمیشه این کارش کرد، وجود داره در جامعه دیگه،
شکلش عوض شده، شکلش عوض شده در سایه دفاع بشر، دفاع از بشریت و خونخواهی مظلومین و نمیدونم رسیدگی به کسانی که سرپرستی ندارن و فلان و اینا، یه شکل دیگه میرن اسلحه میفروشن به جوامع دیگه. یعنی شکل دروغ گفتن عوض شده، شیک شده، یه ذره پاپیون زده، کروات زده، اگه نه ماهیتا همونه. بنابراین حالا میچنم میگم دروغ گفتن مهارت، به این دلیل جوامعی که دارای قدمت بیشتری هست نسبت به جوامعی که جدیدتره، تازه‌تره، آدماش یه خورده کلک‌ترن، به خاطر اینکه اینو به مرور بیشتر تمرین کردن، این در واقع دروغ گفتن و حیله رو.
شاید مورد تعرض بیشتری در طول دقیقاً قرون مختلف قرار گرفتن و خب با ترفندهای مختلف دروغگویی بیشتر آشنا شدن.
دقیقاً
میشه اینجوری بهش نگاه کرد.
همینطوره. و دقیقاً مسئله اینه که اینجاست که من میگم دروغ گفتن مهارته و ما باید یاد بگیریم یه جا که میخواییم بگیم نه و ازمون پرسیده میشه چرا و لازم نیست اون دلیل اصلی رو بگیم یا بگیم نمیخوام راجبش حرف بزنم. در زندگی اجتماعی باید بتونیم دلیلی بیاریم. این به این معنا نیست که دروغگویی تایید میشه، باز این به این معناست که ما مسئول خودمون هستیم، اول مسئول اون چه که مردم فکر میکنن نیستیم. من یکی دو جا بودم به من همین گفتن خانم دکتر، خانم دکتر، بعد اومدیم بیرون این بنده خدا رو کشتم که گفتم سر جدت به من نگو خانم دکتر، من خانم دکتر نیستم، فردا این بر من مسئولیت میاره. بعد اون گفت خب نه، ما که مسئول فکر اونا نیستیم. گفتم نه، اینی که من گفتم و اینجا به کار نبرید، درو خدا این بلا رو سر خودم نیارید. خب چقدر وقت داریم؟
بحث رو ببندیم.
ببندیم
ببندیم بذاریم بقیهش رو همجوری شیرین و جذاب باقی بمونه برای هفته.
بله حتما. خیلی ممنون از وقتی که دادین. من با اجازتون یه بار دیگه شما تلفنمو اعلام میکنم. 0760 170 153 در خدمت دوستان هستم. اگر سوالی دارین یا اگر احتیاج به کمک فکری داشتین من در خدمتتون هستم.
بسیار عالی. یا اینی که با شماره های رادیو پیام تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح کنید. حتما ما از خانم شادابی سوال خواهیم کرد، سوالات شما رو، چه بخواین پشت خط ازشون سوال میکنید و بعدیشون پاسخ میدن، یا اینکه خودتون هم در هفته های آینده شاید بتونید که مستقیما باشون در تماس باشید و سوالات خودتون رو بپرسید. بسیار سپاسگزارم خانم شادابی از شرکتتون در برنامه. ما معمولا یک سورپرایزی میکنیم میهمانانمون رو هر هفته، حالا این هفته چون دفعه اوله شما خیلی سورپرایز میشین ولی از دفعات دیگه سورپرایز نمیشید، شاید فکرشو بکنید. معمولا یک ترانه از در واقع از طرف شما تقدیم میکنیم به شنونده ها. این دو تا حسن داره، یکی این که دوستان بعد از اینکه این صحبت های شما رو شنیدن در واقع یک لذتی از ترانه و موسیقی خواهند برد، دو این که با سبک و سلیقه شما بیشتر آشنا میشن که چه ترانه ای چه چیزی گوش میدین و چگونه موسیقی، چون خیلی تاثیرگذاره در زندگی آدم ها. خب خانم شادابی با این همه علم و دانش در این رابطه ای که صحبت میکنه برای ما، خودش چه سبک موسیقی گوش میده؟
والا فکر کنم برای شنونده های خود خنده دار باشیم، چون من فکر کنم یه 50 سال دیر به دنیا اومدم تو سلیقه، ولی الان از آقای گلپا
بله
یه آهنگی دارن به اسم آهسته میایی.
بله
حالا اسم آهنگ میتونه این نباشه ولی با این شروع میشه، نمیدونم که
بسیار خب پیداش میکنیم این ترانه رو و بعد از برنامه شما پخش خواهد شد.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از وقتی که به من دادین، امیدوارم که مفید بوده باشم.
تشکر میکنم، هفته آینده صحبت میکنیم. مرسی، متشکرم، روز شما بخیر.
هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ.